ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مهدی کروبی از مجلس خبرگان خواست از رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست‌هایش در 3 دهه گذشته توضیح بخواهد. ابوالفضل قدیانی در یادداشتی از رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی انتقاد کرد. دلار از مرز 11000 تومان گذشت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای که از حصر خانگی به مجلس خبرگان نوشته، از آنها خواسته به جای متن و ستایش از آیت الله خامنه‌ای درباره سیاست‌های 3 دهه از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به گفته او به اینجا رسانده است. آقای کروبی همچنین نوشته با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه، یعنی به زمان قاجار برگشته است. در نامه مهدی کروبی که روز یکشنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شده آمده، خبرگان اگر خبرگان باشد باید از وضعیت اسفبار دستگاه قضا از رهبر سوال کند. آقای کروبی سپس به حصر زهرا رهنورد، احکام زندان نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله سعدی، معترضان دیماه 96، دراویش، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و محیط زیست، دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان اشاره کرده است. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن 90 در حصر خانگی است، در نامه‌اش همچنین به دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای در روند بازنگری قانون اساسی و افزودن کلمه مطلقه به ولایت فقیه و لغو مدت زمان 10 سال برای رهبر اشاره کرده و از این کار انتقاد کرده است. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی نوشت که اگر به تحولات این روزها و اقدامهای هیئت حاکمه فعلی آمریکا نگریسته شود، میتوان گفت که این اعمال دونالد ترامپ و عملکرد آیت الله خامنه ای دو لبه یک قیچی هستند که به تعبیر او با همافزایی تن ملت ایران را مجروح میکنند. آقای قدیانی در یادداشتی که در سایت کلمه منتشر شده از عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری انتقاد کرده و گفته که او هم همنوا با آیت الله خامنه ای و سردمداران سپاه به تعبیر او رجز میخواند. آقای قدیانی نوشته که هرچه پایه های این نظام به گفته او استبدادی سست‌تر و عمق نارضایتی بیشتر میشود، بر تعداد محکومان و زندانیان هم افزوده میشود. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از دیگر فعالان سیاسی خواسته در این راه با او هم صدا شوند. ابوالفضل قدیانی پیش از این هم نامه هایی به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و خواستار برکناری او شده بود. خبرگزاری ایلنا گزارش میدانی از خیابان فردوسی تهران تهیه کرده و اعلام کرده که روز یکشنبه دلار از مرز 11000 تومان عبور کرده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که نرخ هر یورو نزدیک به 14000 تومان مبادله می شود. قیمت سکه به روند صعودی چند روز اخیر ادامه داده و هر سکه یه بهار قدیم 3,700,000 تومان فروخته می شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه گفته بود ایران برای اینکه در تله دولت آمریکا نیفتد مجبور به تغییر سیاست ارزی کشور شد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه برای پاسخ به سوال چند نماینده در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. جلسه‌ای که با پخش مستندی تا به حال دیده نشده و نیز اظهارات مطرح شده در آن با حاشیه‌ای همراه بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه جلسه سوال از وزیر خارجه ایران در مجلس به محلی برای بیان انتقادهای تند و کم سابقه از عملکرد امنیتی محمد جواد ظریف و در مقابل دفاعیات او از اقدامات گذشته و حالش تبدیل شد. وزیر خارجه ایران طرف سوالات متعددی از سوی چند نماینده مجلس ایران قرار گرفته بود. از سوال درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر گرفته تا مذاکرات برجام و گفتگو با سازمانهایی چون جامعه باز در زمان حضورش در نیویورک به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل. بحث‌انگیزترین سوال‌ها اما مربوط به حضور برخی افراد دو تابعیتی در تیم مذاکرات هسته‌ای بود. موضوعی که چند سالی است در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران از سوی منتقدان دولت حسن روحانی مطرح می‌شود. این بار اما جواد کریمی قدوسی نماینده شاخص نزدیک به اصولگرایان فیلم مستندی را در این باره در مجلس ایران پخش کرد که حاوی اعترافات عبدالرسول دوری اصفهانی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای بود. آقای کریمی قدوسی گفت این فیلم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه شده و باید از تلویزیون ایران هم پخش شود.
باز هم نامی آشنا، دوری اصفهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من هست عبدالرسول دوری اصفهانی. ایرانی هستم ولی تابعیت کانادایی هم دارم. در حال حاضر مشاور رئیس کل بانک مرکزی هستم و در ماه آخر مذاکرات برجامم از من آقای دکتر سیف خواسته بودن که برم در مذاکرات 5+1 شرکت.
سوال مهم دیگه، چرا یک دو تابعیتی مسئول مهمترین بخش مذاکرات یعنی بخش مالی و اقتصادی مذاکرات میشه؟
در این مستند علاوه بر عبدالرسول دوری اصفهانی از نامهای دیگری چون محمدعلی شعبانی و مشکات مشکور هم به عنوان افراد دو تابعیتی حاضر در مذاکرات نام برده و گفته میشود این افراد جریان و نتیجه مذاکرات را به نفع طرفهای مقابل ایران هدایت کردند. در واکنش به انتقادهای مطرح شده از حضور افراد دو تابعیتی در تیم مذاکرات هسته‌ای، وزیر خارجه ایران گفت این افراد جزو تیم اصلی مذاکره کننده نبوده و به عنوان مشاور به این تیم کمک می‌کردند. آقای ظریف همچنین از عملکرد این افراد کاملا دفاع کرد و حتی به نقش عبدالرسول دوری اصفهانی در پرداخت 1,700,000,000 دلار از سوی آمریکا به ایران پرده برداشت.
افرادی که با ما در مذاکرات هسته‌ای مشورت می‌دادند، مسئول مذاکره نبودند، با ما در مذاکرات مشورت می‌دادند، اینها رو ما استعلام کردیم، اجازه گرفتیم. بعضیا از ما مثلا مسئول بانکی نداشتیم. در کشور ما دو کارشناس عمده بانکی از طریق بانک مرکزی به ما معرفی شد، هر دو تابعیتی بود. ما هم از وزارت اطلاعات استعلام کردیم. اگر من باز هم حضرت عالی رو جناب آقای کریمی ارجاع میدم به فرمایش خودتون در زمانی که از من سوال کردید، فرمودید اونجا که انقلابیون ما مذاکره کردن توانستیم 1.7 میلیارد بگیریم. همون انقلابیون عضو اصلیش آقای دوری اصفهانی بود.
محمد جواد ظریف همچنین با تایید ارتباطاتش با کارکنان بنیاد جامعه باز، نهادی وابسته به جورج سوروس، سرمایه‌گذار آمریکایی گفت به واسطه این رابطه توانست فعالیت این بنیاد در ایران را به گفته خودش محدود و منظم کند. حسین علیزاده، دیپلمات و کارمند پیشین وزارت خارجه ایران، مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه مجلس ایران را برای فشار بر دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
جناح مخالف دولت حمله رو انقدر زیاد کرده که دولت آقای روحانی از نفس بیفته. اینکه آقای ظریف پاش به مجلس کشیده شده در صحن علنی، یعنی اینکه به تلقی من بخشی از مسئولیتی که او از ناحیه دفتر رهبری داشت برداشته شده و از قضا در خلال صحبتاش هی مکرر در مکرر اشاره میکرد که فلان اقدام ماضی نظر رهبری بود، رهبر آگاه بودن. یعنی آن من کاری نکردم جز آن که رهبری از او اطلاع بوده. به هر حال آنچه که مهم هست اینه که جغرافیای مرزبندی ها در درون حاکمیت داره به شدت تغییر میکنه. دولت آقای روحانی به ضعف افتاده، وزراشو داره از دست میده و به ویژه مهمترین وزیر خودش رو که سینه‌اش پر از مالامال از اخبار مگوست امروز مورد حمله قرار گرفته. اگرچه فعلا کار او به سلب رأی اعتماد مجلس منتهی نشده است.
به دنبال پخش مستند تهیه شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه در جلسه سوال از محمد جواد ظریف، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ایران که اداره جلسه را بر عهده داشت گفت این مستند مورد تایید وزارت اطلاعات نیست. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، با اشاره به این موضوع میگوید پخش مستند تولید شده از سوی سپاه پاسداران نشانه دیگری از فشار بر دولت حسن روحانی است.
مخالفان آقای زید با اینکه آگاهی دارن که رهبر ایران از تمامی مفاد توافق هسته‌ای و تمامی اون امضاهایی که شده اطلاع داشته و حتی از اعضای تیم مذاکره کننده هم مطلع بوده، باز هدفشون زدن دولت روحانی، زدن تیم مذاکره کننده هسته‌ای هست و اینکه نشون بدن که حالا برجام هیچ گونه تأثیری در روند اقتصاد ایران و حالا بحث‌های سیاسی حول محور برجام نداشته.
سفر محمد جواد ظریف به فرانسه همزمان با نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس از دیگر سوال‌های مطرح شده از آقای ظریف بود که او در پاسخ گفت نمی‌توان دیپلماسی را به واسطه جلسه گروهی متوقف کرد. در نهایت با رأی مثبت 119 نماینده در مقابل 67 رأی مخالف، نمایندگان از پاسخ‌های آقای ظریف قانع شدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر در نهمین روز از اعتصاب قضایش با افت فشار خون و ناراحتی‌های جسمی مواجه شده و روز گذشته به بهداری زندان اوین مراجعه کرده. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده در تهران درباره وضعیت جسمانی او پرسیده. رضا خندان:
امروز نهمین روز اعتصاب قضایی ایشونه، ولی دیروز صبح تماس گرفت، از صداش متوجه شدم که حالش چندان خوب نیست. البته خودش گفت به خاطر کم خوابی و اینا، ولی امروز که قدادم باش صحبت کردم فهمیدم که دیروز در واقع حالش خوب نبوده، به سختی خودش رو بهداری رسونده و فشار خیلی پایین و ضربان قلب خیلی بالا بود، وضعیت خطرناکی داشته.
فرمودین که دیروز با ایشون تلفنی صحبت کردین، اما آخرین باری که خانم ستوده رو دیدین کی بوده؟
ما امروز ملاقات داشتیم. ما یک شنبه بند زنان اوین ملاقات دارن که ساعت 2 بعد از ظهر، 1:30 بعد از ظهر ایشون رو دیدیم و صحبت کردیم. امروز وضعش نسبتاً بهتر شده بود، ولی بیا دیروز شرایط خیلی بحرانی داشت.
پس دیگه الان در بهداری نیستند؟
نه خیر. دیروز رفتن بهداری، بعد چند ساعت برگشتن.
آقای خندان، خواسته خانم نسرین ستوده چی هست و برای چه منظوری دست به اعتصاب قضا زدن؟ میشه توضیح بدین؟
بعد آخرین صحبتی که داشتیم باهاش، اعتصاب قضاش در واقع در حال حاضر چند تا دو تا خواسته داره. یکی آزادی بی قید و شرط برای آقای فرهاد میثمیه که از 32 روز پیش بازداشت شده و الان 32 روزه که توی حساب وضع هستن. ایشون هم در واقع موقتا نمیخوان ایشون آزاد بشن، منع تعقیب بخوره بهشون و اینطور نیست که 2 روز بفرستن بیرون، فردا یه حکم تعقیب ساره بهش بدن دوباره برگردونن برای اجرای حکم. خواستشون منع تعقیب آقای میثمیه و جبران خسارات مادی و معنوی حاصل از هجومی بود که به خونه های ما آوردن و خونه خود ما و خواهرم که هیچ دخیل توی ماجراها نیست و چند تن از دوستامون آقای محمد رضا فرهادپور و خانم جیلا کرمزاده مکبندی و عذرخواهی از خانواده ها و دوستان و بستگان که به خونه هاشون اومدن و به نوعی جبران خساراتی که زدن.
آقای خندان، وضعیت روحی خانم ستوده به چه صورتی است و ایشون تصمیم دارن تا چه مدتی این اعتصاب قضا رو ادامه بدن؟ خبر دارین؟
وضع روحیش معمولا خوب هست، ولی خواسته‌هاشون رو قطعا میخوان برسن. هم ایشون هم آقای میثمی، البته آقای میثمی اعلام کردن که من خواسته شخصی ندارم، من اعتراضم به روند دادرسی ناعادلانه‌ایه که در مورد خودم و سایر زندانیایی که از دادرسی عادلانه برخوردار نیستن به اون اعتراض دارم. خواستش هم آزادی خودش نیست به هیچ وجه، ولی خانم ستوده، خانم من، خواستش آزادی آقای میثمی و مورد دوم هم جبران خسارات مادی معنوی برای اعضای خانواده و دوستان و بستگان بود. البته خانم من گفته که من تا 10 روز اعتصاب قضا چنین خواستایی دارم، اگر که زمان طولانی بشه خواستای دیگه ای مطرح خواهم کرد و موضوع پیچیده تر میشه بعد از اون.
آقای خندان، آیا مقام های زندان یا مقام های قضایی تا به حال در مورد اعتصاب قضای خانم ستوده واکنشی نشون دادن؟
صحبت‌های اومدن کردن و از ایشون خواستهاشو گرفتن، شفاهن گفتن که خواستتون چیه، همچنین از آقای میثمی، ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در تهران در ساعت 20:30. بار دیگر با شما خواهیم بود.